بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أمور الجاهدين اللهم لا استغنى للعلم والعمل به الثالثة يستحب تعجيل القضاء استهبابا مؤكدا سواء القرض والنقد بل الأكثر على فورية قضاء الفرض فأنه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروري من عكس ما يمسك الرمق ونوم يضطر إليه وشغل يتوقف عليه ونحو ذلك فأفرده بالتصنيف جماعة. مسئله سوم شامل سه نکته و سه مسئله در رابطه با قضاء نماز می باشد. مسئله اول، کسی که نماز قضا به عهده اوست آیا باید فوراً نماز قضا رو انجام بدهد یا نمیتواند نماز قضا رو به تأخیر بیاندازد؟ در مسئله دو قول است: ادعی قائل شده اند که قضاء نمازهای واجب وجوب فوری دارد و انسان باید مشغول هیچ کار دیگری به جز ضروریات زندگی مثل یک کمی خوردن، یک کمی آشامیدن، خواب کم، یک مقدار شغلی که زندگیش رو تأمین کنه مشغول غیر از اینها نشود تا این که نمازهای قضاش تمام شد. تمسک کرده ام به اخباری که دال بر فوریت می باشد. قول دوم این است که نمازهای قضا فوریت و تعجیلش واجب نیست بلکه مستحب است. دلیل اینها این است که می‌فرمایند ما روایاتی داریم دال بر فور و تعجیل و روایاتی داریم دال بر توسعه و عدم وجود فور. جمع بین این دو گروه از روایت این است که بگوییم
زیاد و تعجیل مستحب می باشد. این مسئله اول. مسئله دوم، اگر انسان نماز قضاء مستحبی داشت، مثلا نماز شبش فوت شده، بعضی گفتن مستحب است صبر کند تا شب و این نماز رو در همون وقتی بخواند که فوت شده، یعنی در شب بخواند، یا اگر نماز نافله روز، نافله ظهر قضا شده بود مستحبه، صبر کنه در روز بخوانه، در مثل همون وقتی که فوت شده است. و استدلال میکنند به روایت اسماعیل جعفی از امام باقر علیه السلام ولی که دلی گفتم صبر و انتظار مستحب نیست، بلکه تعجیل مستحب است، یعنی تا فهمید مستحب قضاشو بخواند، ولو نماز شب در روز واقع بشه و نافله ظهر مثلا در شب. اینها سه دلیل دارن. یکی آیه 62 از سوره فرقان که در این آیه روز و شب در اعمال خیر خلق و جانشین یک دیگر حساب شدن، عمل خیلی که مخصوص روز هست نافله ظهر رو بنابراین آیه میشه در جانشینش، یعنی شب و هاکذا بالعکس. دلیل دوم آیه 133 از سوره آل عمران و فارعوا الى مغفرة من ربكم، در اعمال خیر صبر نکنه انسان،
که مسارعت داشته باشه. دلیل سوم اخبار مخصوصی که وارد شده در قضای نافله ظهر در شب، یعنی نافله روز در شب و نافله شب در روز. شهید اسلامی می فرمایند جمع بین این دو قول که هر دو هم روایاتی در تأیید خودشون دارند، این است که هر دو شکل خوبه، ولیکن افضل مماثلت می باشد، یعنی انسان مثل رو رعایت کنه. اگه نماز شب قضا شده، قضا شده شب بخونه. اگه نماز روز قضا شده، قضا شده روز بخونه. مخصوصا که در این گونه روایات کلمه افضل به کار رفته، یعنی بهتر، یعنی ثوابش بیشتر. اینم مسئله دوم. مسئله سوم، کسی که قضای نماز واجب داره آیا میتونه نماز مستحبی بخونه یا نه؟ به جای نماز مستحبی باید قضا نماز واجبشو بخونه. اینجا دو قول، بعضی گفتن جایز است، بعضی گفتن جایز نیست. هر دو گروه هم تمسک به اخبار نمودن. خب اینجا شرطی به کتابان نمیان کنید، راه جمع چیه؟ چجور جمع؟ از کنم شرطی به کتابان را نکنید دیگه، چجور جمع کنید؟ بله، یک قول میگه که عرض کنم که فریضه جایز نیست، یک روایت میگه عرض کنم اگر انسان قضا نماز فریضه داشته باشه نماز نافله جایز نیست، یک قول میگه نه جایز است. نه الجمع و مهما امکن اولا من از تر چیکار کنیم؟ خب نماز واجب بخونه در نتیجه عمل نکرده به اون روایاتی که میگن جایز نماز مستحبی بخونه، اونا رو ترک کرده. نه خب باز عمل نکرده بون روایت که میگه نماز نافله نباید بخونه بشه، یعنی کمی ضعف وجودی یا نه به استحباب عمل نکرده دیگه، اون یه میتونه نماز مستحبی بخونه، این نخونده. نگاه کردید خدا خیلی خوب، چون ما گفتیم نگاه نکنید ایشون نگاه کردید. خیلی خوب دیگه معما حل شد کنه، معلوم شد، خدا رحمت کنه معلوم شهید ثانی رو که حل کرده معما رو. بعد دیگه نهی رو هم در کراهت، اگر یک امری و یک نهی لا محال راه جمعی نمیگه، چاره دیگری نیست. سند هر دو نوع روایت درسته صحیحه، هیچ کنون نمیتونیم ترف کنیم، به هیچ کنون از روایت روایت عمل نکنیم، به امر هم که نمیتونیم دستگاری کنیم، هر جور دستگاری در امر بکنیم خلاصه با اون نهی نمیتونیم، لازمش اینه که نهی رو هم در کراهت کنیم. بنابراین نتیجه این میشود که خوندن بله مرحوم شهید ثانی میفرماین جمع بین این دو گروه روایت به این است که نهی رو حمل بر کراهت کنیم، بگیم مکروه است خوندن نماز نافله در وقتی که انسان نماز فریضه بردش می باشد، ولی جایز هست نهایت کراهت در نافله. فرقی نیست بین نافله ذات سبب و غیر ذات سبب، این هم مسئله سوم در این باب. السادسة و یستحب تعجیل القضاء استحبابا مؤکدا. مسئله سوم عرض شد مشتمل بر سه نکته است. نکته اول، مسئله اول مستحب تعجیل قضاء استحباب مؤکد، سواء الفرض و النفل، چه نماز نماز فریضه باشد یا نماز اون نماز قضا نماز نافله باشد. این یک قول. دقت کنید قول دوم، دلیل اکثر علا فوریت قضاء الفرض، بلکه اکثر علما بر فوریت قضاء نماز فرض و نماز واجب هست، یعنی نماز واجب رو باید فورا انسان قضا کنه، مشغول کار دیگه نشه. و انه لا یجوز الاشتغال عنه بغیر ضروری، جایز نیست مشغول شدن از اون نماز قضا بغیر ضروری. انسان اعراض کنه از نماز قضا، اعراض کنه مشغول غیر ضروری باشه. حالا ضروری چیه؟ اون ضروری که اشکال نداره انجام بده، من اکل ما یمسک رمقه، از اکل چیزی که رمق انسان رو حفظ میکنه، انسان یه مقدار غذا بخوره که بتونه خلاصه نمازه غذاشو بخونه. و نوم یتر رو اله، اون مقدار این بخوابه که بین نماز غذا خوابش نبره، خلاصه شبی شبانه روزی که 4 ساعت مثلا بخوابه. و شغل یتوقف علیه، و شغلی که توقف دارد این نماز قضا بر اون شغل، یا مثلا توقف دارد این شخص بر اون شغل، خلاصه شغلی که زندگی شخص توقف بر این شغل داره، اگر این شغل رو انجام نده زندگی خودش و کسانی که باید بهش نفقه بدن مختل میمونه. اینجا این شغل رو هم به اون مقدار محدودش انجام بده، بعد از اینا دیگه مشغول نماز قضا بشه. و نه به ذالک فرض این مریض بود میخواست دکتر بره، خلاصه امور ضروری رو انجام بده ولی به غیر امور ضروری مشغول نشه، باید مشغول نماز قضا بشه. و اقربه به تصنیف جماعتون، عرض کنم به تنهایی این موضوع رو مفرد آوردن به کتابت جماعتی، یعنی گروهی از علما به تنهایی در این موضوع کتاب نوشتن، اصلا چیزایی تصنیف کردن، رسائلی تصنیف کردن. و فی کثیر من الاخبار دلالت علیه، در بسیاری از اخبارم دلالت بر این حکم هست که باید نماز قضا رو انسان سریعا انجام بده، مشغول چیز دیگه نشه. الا ان حملها على الاستحباب المؤكد، مگر این که حمل این اخبار رو بر استحباب مؤكد طریق جمع بین این اخبار و بین اون اخباری است که دلالت بر توسعه میکنن. گفتیم بعضی از اخبار هم داریم میگن موسع جایز انسان نماز قضا رو بعدا انجام بده، به تأخیر بیاندازه. یک روایاتی هم میگن عرض کنم امر داریم که نماز قضا رو فورا انجام بده، اون امر فوری رو حمل بر استحباب میکنن. این طریق جمع در اینجا. مسئله دوم، بلو کان الفائت و نافلتن، اگر اون نماز فوت شده نماز نافله باشد، لن ينتظر به قضائها مثل زمان فلاتها، انتظار نکشد مکلف به قضاء اون نماز را در مثل زمان فلات، یعنی منتظر نمانه اگر این نماز نماز شب بوده قضا شده شب برسه و این نماز شب رو در شب قضا کنه، نه، من لیل او نهار، اون زمان فلات لیل باشه و یا نهار باشه، بلکه چکار کنه؟ بل یقضی نافلت لیل نهارن، بلکه قضا میکند نافله شب رو در روز و بالعکس نافله که در روز قضا شده در شب قضا میکنه. چرا؟ سه تا دلیل دارن. دلیل اولشون لأن الله جعل كل منهما خلفة للآخر، به خاطر اینکه خداوند قرار داده هر یک از شبان روز را جانشین دیگری. آیه شریفه هو الذی جعل الليل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کسی که میخواد عرض کنم شکر خدا رو یا ذکر بگه شب و روز جانشین یک دیگر قرار داده شدن، میتونه ذکر رو در روز یا در شب. خب از این آیه استفاده میکنیم نافله اگه در شب قضا شد میتونه در روز انجام بده. این دلیل اول. ولی الامر بالمسارعت الى اسباب المغفره، چون امر شده ما به مسارعت به سببهای مغفرت، و سار او الى مغفرت من رب بکن، اگه در معالم یادتون باشه گفتن مسارعت به خود مغفرت از سوی مکلف درست نیست، چون مکلف که مغفرت ایجاد نمی کنه، باید بگیم وسار او الى اسباب مغفرت، سبب مغفرت به دست ماست، ما باید مسارعت داشته باشیم به سبب مغفرت، یعنی خیرات خلاصه. لذا می فرمان امر داریم به مسارعت کردن به سبب مغفرت. یکی از اسباب مغفرت نماز نافله است. خب وقتی قضا شد امر داریم فورا انجامش بدیم دیگه، منتظر نشیم. دلیل اخباره، دلیل سوممون اخبار است. روایات خاصی داریم که این روایات دلالت میکند بر این که عرض کنم باید دلالت میکند بر این که نمازها رو میشود در روز هم مثلا نمازهایی در شب شده در روز قضا کرد. این یک قول. و ذهب جماعت من الاصحاب الى استحباب المماثله، گروهی از اصحاب خارج شدن به این که مماثلت مستحب است، این مستحب مثلا نمازی در شب از کنم فوق شده انشان صبر کنن قضاشو در شب بخونه. چرا؟ استنادن الى روایت اسماعیل الجعفی عن الباقر علیه السلام، به خاطر استناد جستن به روایتی از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن افضل قضاء النوافله قضاء صلاة اللیل باللیل، پر فضیلت ترین قضاء نافله ها قضاء نماز شب است در شب، و صلات النهار بالنهار، و نماز روز است در روز، و غیر این خبر اخبار دیگر این داریم. و جمع بین همون، جمع شده بین این دو گروه از خبر، قول اولا بود ولل اخباره، روایاتی در تعییرشون داشتن، قول دوم هم روایت داره، جمع بین این دو بالحمل علی الافضل و الفضیله، حمل میکنیم یه دسته رو بر افضل و یه گروه رو بر فضیلت. کدوم گروه رو حمل بر افضل میکنیم؟ همین روایت رو که الان خوندیم که مستحب صبر کردن مماثلت، میگیم این افضل هست، اون یکی فضیلت داره، انسان نمازی که در شب قضا شده در روز قضا شده بخونه فضیلت داره، ولی صبر کنه تا شب افضله، بهتره. چرا؟ از عدم انتظار مثل لقته فیه مسارعتون الى الخیر و هو فضلون. چرا اون قول اول فضیلت داره؟ زیرا عدم انتظار مثل وقت، انسان انتظار نکشه تا مثل اون وقت برسه، 8 ساعت انتظار نکشه تا شب بشه نماز شب رو در شب قضا کنه، فیه مسارعتون الى الخیر، این خودش اون مسارعت به خیره، زود انجام دادن خیره و هو فضلون، این یک فضلیه. پس نماز سریع بخونه فضیلت داره، ولی افضل اینه که بگذاره تا شب. مثلا کذا عجابت ذکرا، به این شکل جواب داده در کتاب ذکرا شهید اول، و هو یعذن به افضلیت المماثله. از این کلام ایشون میفهمیم که این که انتظار نکشه فضله، ولی انتظار بکشه افضله. و هو یعذن به این کلام شهید اول در ذکرا اشعار دارد، اعلام می کند به این که مماثلت افضل است، یعنی صبر کردن تا وقت این افضل است. چرا؟ اذ لم یذکر الافضل الا فی دلیلها، زیرا ذکر نشده کلمه افضل مگر در دلیل مماثلت. همون روایاتی که میگن مماثلت خوبه، کلمه افضل رو به کار بردن، مثل همین روایات امام باقر. و اطلق فی باقی کتبی استحباب و تعجیله، اما شهید اول مطلق آورده در بقیه کتبش استحباب تعجیل را، فضیله تعجیل مستحبه، نگفته دیگه تعجیل فضیلت داره و یا افضله، چیزی نگفته. ول اخبار بهی کثیر از اون، اخبار بهی استحباب تعجیل زیاده، الا انها خالیتون عن الافضلیه، الا این که در این اخبار کلمه افضل وجود نداره. اینم مسئله دوم تمام شد. مثلا سبون و فی جواز نافلت لمن علیه فریضتون قولانه، آیا جایز است نافله بر کسی که در او قضاء نماز فریضه؟ دو قوله، اقرب این دو قول جواز است. لیل اخبار کثیرت دالت علیه، به خاطر اخبار زیادی که دلالت بر جواز میکنند. وقد بینا مأخذه فی کتاب الذکرا، شهید اول میفرمان ما دلیل این قول در کتاب الذکرا بیان کردیم. به ایراد ما ورد فیه من الاخبار، به این که ذکر نمودیم اون چرا که وارد شده در این باب از اخبار، اخباری رو که داله در جوازه اونجا ذکر کردیم. و بعد شهید ثانی می فرماین و حرر ما نحن ما فیه فی شرح الارشاد، ما هم در کتاب شرح ارشاد خودمون از کنم محرر نمودیم، مبین نمودیم اون چرا که در این اخبار هست. خلاصه اشکالات این اخبار رو ما در شرح ارشاد بیان کردیم و جواب دادیم. از این طرف می فرمایم به استناد نموده است مانع، کسی که گفته نماز نافله نمیتونه بخونه، ایزن الى اخبار دلت علی النهی، استدلال نموده به یک اخباری که دال بر نهی است. خب بینشون چه را جمع کنیم؟ یک اخبار دال بر جواز، یک اخبار دال بر نهی. می فرمایم و حمله و علی کراحت طریق جمع، حمل این اخبار نهی و بر کراحت طریق جمع است. نعم یعتبر عدم و اضرارها بالفریضه، بل معتبر از ضرر نزدن این نمازهای قضا را، این نماز نافله را به نماز فریضه. دقت کنید، گاهی طرف نماز قضا داره، نماز قضای واجب هم داره، ولی قصدش اینه میگه من تا اون لحظه آخر عمر اصلا نماز مستحبی میخونم. این قصد و این شیوه عمل ضرر به نماز فریضه داره، یعنی قصدش اینه که این نماز قضای فریضه رو خلاصه انجام بده. اگر همچه باشه این کار درست نیست خلاصه، ولی اگر نه، حالا مثلا ده روز، یک ماه، دو ماه دیگه بعد نماز قضا رو میخونم، ولی حالا نماز مستحبی میخونم، این اشکال نداره. بله معتبر از ضرر نزدن اون نافله به نماز فریضه، ولا فرقی نیست در اون نافله بین زواج الاسباب و غیرش. نافله نافله ابتدایی باشه و یا ذات السبب باشه، فرق بین این قول نیست که میتونه خلاصه نماز نافله بخونه. الفصل التاسع فی صلاة الخوف و هی مقصورة السفر، فصل نهم از فصول کتاب صلات در رابطه با نماز خوف می‌باشد. به طور کلی انسان در حال ترس از دشمن به جای نمازهای یومیه نماز خوف میخوان. فعلا در اینجا یک خصوصیت از نماز خوف رو اشاره میکنن و باز بعد مفصل بیانش میکنم. اولین خصوصیت نماز خوف این است که نمازهای یومیه چهار رکعتی تبدیل میشود به دو رکعت. قضية كانت شجوخ واللي بشبه بهتش بيهم فعلا هم بزور الخلاصة. نهايات اینجا یک اختلاف بین علما و اون اختلاف این است که بعضی گفتند نمازهای انسان قدر می شود به شرطی که خوف در سفر باشد و الا اگر خوف در حضر باشد مثل اینکه دشمنی به شهر حمله کرده انسان تو شهر خودش سره میگنید اینجا نماز قصد نمیشه. این یک تمسک کردن به ظاهر آیه صد از سوره نساء که ظاهر آیه میگوید اگر مسافرت رفتید و خوف از کفار داشتید نمازتونه قصر بخونید. این هر دو باید باشه، خوف و سفر. ولی بعضی از علما میگویند نه، سفر تنها و خوف تنها موجب قصر نماز. چرا؟ چون روایاتی داریم که این روایات بیان میکنه مراد از این آیه را و اون روایات میگوید در سفر تنها و در خوف تنها نماز قصر میشود. نماز خوف هم به صورت فرادا و هم به صورت جماعت خونده می شود و شکلها و کیفیتهای مختلفی این نماز خوف دارد که تا 10 جور نماز خوف بیان شده ولی طریقه مشهورش نماز ذات الرقا می باشد. در رابطه با این نماز 3 مطلب در کتاب بیان می شود. مطلب اول شرایط این نماز است. مطلب دوم وجه تسمیه می باشد. مطلب سوم کیفیت این نما. ما به جهتی اولا به طور خلاصه اون مطلب سوم رو اشاره میکنیم بهش، بعد اون دو مطلب رو بیان میکنیم. کیفیت این نماز به این شکل است. مثلا لشکر اسلام که در جنگ به دو قسم تقسیم می شود، یک گروه میان به امام جماعت اقتدا می کنند، یک رکعت با امام می خوانند. بعد رکعت دومشون رو خودشون خفیف و سریع می خوانند، سلام میدن، میرن به جبهه. گروه دوم سریع از اون خط مقدم برمیگردن، به رکعت دوم امام اقتدا میکنن، یک رکعت رو با امام میخونن، بلند میشن رکعت دوم رو خودشون میخونن، امام در اون حالت در تشهد است، صبر میکنه تا اونا به تشهد امام برسن و با امام نمازشون رو سلام. هر دو گروه درکن نماز خوندن. این رو میگن نماز ذات الرقا. این مطلب سوم که ما به جهت اول ذکرش کردیم. حالا مطلب بعدی، شرایط نماز ذات الرقا. چهار شرط داریم. یکی این که مسلمان ها بتونن دو گروه بشن، به این شکل که زیاد باشن یا قوی باشن، که اگه نصفی مشغول نماز شدن نصف دیگه بتونن مقاومت کنن. یک شرط. شرط دوم این که دشمن در جهت مخالف قبله باشد. و الا اگه دشمن در جهت خود قبله باشد، به شکل خاصی همه مسلمان ها هم می جنگن و هم روز قبله نماز می‌خوانند. حالا چجوری بعد به مناسبه در وقت اشاره میکنیم که یه چه شکل نماز باشه. این شرط دوم. شرط سوم، مسلمان از کفار وحشت داشته باشن. زیرا اگر از حمله اونا وحشت ندارن، خب همه با هم نماز بخونن، یه شکل نماز بخونن. شرط چهارم این است که بیشتر از دو گروه شدن لازم نباشد. و الا اگر کفار در دو جناح هستند، مسلمان ها باید سه چهار گروه بشن، این نماز هم که دو رکعته خب نمیتونن چهار گروه بشن، هر گروه به یک رکعت امام برسن. اونجا یه شکل دیگه باید نماز کنن. این چهار شرط در نماز ذات الرفاق می باشد. حالا ازاش بخونیم بریم. الفصل التاسع فی صلاة الخوف، فصل مهم در نماز خوف است. و هی مقصورتون سفرن اجماعا، نماز خوف در سفر که حتما مقصور است به اجماع علما. اگر خوف در سفر باشه این نماز مقصوره، نمازهای یومیه قطع و این شکلی. و حضرن در حضرن اگر خوف عارض بشه نماز انسان قطع میشه. علل اصح بنا بر قول اصح لنفس، به خاطر اینکه روایت داریم در جنگ در حضر باشه، در شهر انسان باشه و دیگه حالت خوف فرض میکنه، اینجا نماز شکسته میشه. و حجت مشترط سفر به ظاهر الآیه، حجت کسی که شرط میکند سفر را تمسک به ظاهر آیه است. حیث اقتضت الجمع، زیرا ظاهر آیه اقتضا میکند جمع را. ظاهر آیه میگه و اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم. اذا ضربتم فی الارض اذا سافرتم، اگه مسافرت رفتید و خفتم و حالت خوفم بر شما عارض شد، فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. میگم ظاهر آیه میگه سفر با خوف هر دو موجب قصد نماز است. ایشون میفرمایند حجت و دلیل اینها حجت مبتدا، میفرمایند حجت اینها مندفعتون، این دفع میشود بالقصر سفر المجرد عن الخوف. اگر شما تمسک به ظاهر آیه میکنید، ظاهر آیه میگه در سفر و در خوف نماز قصره، شما باید بگید در سفر تنها هم نماز قصر نیست. اگر کسی چهار برسخت سفر رد ولی سفر خوف نبود، ترسی داریش نبود، نمازش قصر نیست. ولی شما هم چیزی نمیگید، پس میگید در سفر تنها نماز قصره، به این آیه تمسک نمی کنید. پس در خوف تنها هم به این آیه تمسک نکنید، به روایت تمسک کنید. این حجت دفع میشود بالقصر، به قصر برای سفری که مجرد از خوف است. آخه آیه میگه در سفر خوفی نماز قصره، ولی شما میگید نماز قصره در سفری که مجرد از خوفه. چرا میگید در سفر مجرد از خوف نماز قصره؟ به خاطر روایت. خب اینجا میگید ما روایت داریم، در خوف مجرد از سفر هم روایت داریم. و نسو محکمون فیه ما، روایت محکمه، مورد روایت حاکمه در هر دو مورد، یعنی هم در مورد سفر تنها هم در مورد خوف تنها روایت داریم. پس روایت آیه قرآن رو تفسیر میکنن. حالا این نماز قصر خونده میشه در سفر و در حضر جماعتا اجماعا، با جماعت میخونیم اجماعا. و فرادا علی الاشهر، فرادا میخونیم بنا بر قول اشهر لاطلاق نفس، به خاطر اینکه اطلاق نفس میگه نماز خوف بخونید مطلقا جماعت و یا فرادا. بله یک نکته رو ذکر میکنم که کسانی که گفتن نماز جماعت بخونید تمسک کردن به فعل پیامبر، پیامبر نماز خوف و جماعت میخوندن، میفرمان فعل پیامبر داره در وجود نیستش. و استناد و مشترکه ها، استناد نمودن مشترک این جماعت به فعل پیامبر صلی الله علیه و آله لها مر نماز خوف و جماعتا به عنوان جماعت لا یدل علی الشرطیه، فعل پیامبر دل بر وجوب نمی کنه، دل بر این نیست که حتما شرط نماز خوف جماعته، بلکه انشاءالله در اصول جلد دوم خواهید خون که فعل فقط صرفا اگر قرینه نداشته باشه دل بر جوازه. این که پیامبر نماز خوف با جماعت خوندن دل بر این است که این نماز جایزه با جماعت خوند، دل بر این نیست که واجب انسان با جماعت بخونه. فعل به تنها اگر قرینه نباشه دل بر جوازه، دل بر وجوب نیست. فیبقا ما دل على الاطلاق خالما، پس باقی میماند اون ادلهی که دلالت میکند بر اطلاق، یعنی نماز خوف و مطلقا میشه خون چه فرادا و چه جماعت، اون دلیل باقی میماند سالم، معارض نداره. لحیه انواع کثیره، نماز خوف انواع کثیره که تبلغ العشره، به ده نوع میرسه. مشهورترین این ده نوع صلات ذات الرقاع است، فلذا لم یذکر غیرها، چون مشهورترش همینه غیر از این صلات ذات الرقاع رو ذکر نکرد. صلات بطن و نخل داریم، صلات عصفان داریم، نماز خوف که حالا یک مناسبه که ما شاید اشاره کنیم. ولها شروط اشار الیها، نماز ذات الرقاع چهار شرط داره که به این چهار شرط اشاره میکند به قول خودش. شرط اول، و مع امکان الافتراق فرقته، نماز ذات الرقا در وقتی است که ممکن باشد جدا شدن مسلمان دو فرقه، وقتی که مسلمان بتونن دو قسم بشن. چرا؟ لکثرت المسلمین، به خاطر که مسلمان زیاد باشن، او قوت جنا مسلمان قوی باشن، زیاد نیستن، کمتر از کفار ولی قوی هستن، میتونن در مقابل کفار اگه نصف بشن بیستن، اینجا اشکال نداره، نصف میشن، نصف نماز میخورن، نصف میستن در مقابل اونها. به حیث یقادم کل فرقتن العدو، به جوری که مقاومت میکند هر گروهی دشمن را، حالت اشتغال الاخرى بالصلاة، در حال مشغول شدن گروه دیگر به نماز. وین لم یتفاوا یا عددن، ولو اون کفار و مسلمین در عدد با هم مساوی نباشند، یک احتمال، احتمال دوم، اگرچه این دو گروه در عدد مساوی نباشند، مثلا 30 تا آدم قوی رو میگذارن در مقابل جبهه دفاع کنن، 70 نفر آدم ضعیف در نوافل میخونن، لازم نیست این دو گروه مساوی باشن. اگرچه مساوی نباشن این دو فرقه در عدد، این دو فرقه مسلمان ها، یا بگیم اگرچه مساوی نباشن مسلمان ها با اون دشمن در عدد، هر دو احتمال وجود داره. این شرط اول. شرط دوم، و کون العدو بدی فی خلاف جهت قبله، شرط دوم اینه که دشمن در خلاف جهت قبله باشه، در مخالف جهت قبله. مخالف جهت قبله نه یعنی فقط ضد جهت قبله، یعنی در غیر جهت قبله، حالا سمت چپ قبله، راست قبله، پشت قبله، این ما فی قدرها، یا در سمت پشت قبله، او عن احد جانبیها، یا در یکی از دو طرف اصلا قبله، به جوری که ممکن نباشد مسلمانان را قتال، مسلمین در حالت که نماز میخونن، مگر به منحرف شدن از اون قبله. یه جوریست که کفار که در جهت غیر قبله باشن اگر بخوان با اونا هم بجنگن نمیتونن نماز بخونن. خب اینجا یه گروه باید در این طرف مثلا با کفار مقابله کنن، یه گروه طرف قبله نماز بخونن. او فی جهتها، یا میگن ممکنه کفار در جهت قبله هم باشن، و یه کوهی چیزی حائل هست که خلاصه باید یک عده همیشه مواظب باشن، نمیتونن مشغول نماز باشن، خب اینجا هم دو گروه بشن، باز فرقی نداره. او فی جهتها، یا اون کفار در جهت قبله باشن، مع وجود حائل، با وجود یک مانعی که منع کند مسلمانان را از قتال کفار، کوهی تپه چیزیست که خلاصه نمیشه مشغول نماز باشن، در همیشه مواظب باشن، خب یک عده مواظب باشن، یک عده نماز بخونن، ولی کفار در سمت قبله باشن. این شرط دوم. شرط سوم، و شرط شده شرط سومی، و شطر تسالسون، نه و شطر تسالسون، و شطر تسالسون، شرط شده شرط سومی، و هوا کون العدو به، شرط سوم این است که دشمن ذا قوت دارای نیرو باشد، که یخاف و هجومه علیهم حال السلام، ترسیده شود از هجوم دشمن بر اون مسلمانان در حالت نماز، و الا اگه دشمن قوی نباشه خب همش نماز بخونن. فلو امنه، پس اگر ایمن باشن از دشمن، صلوا بغیر تغییر یذکرون، نماز بخونن بدون تغییری که ذکر شود در اینجا. مرادشون اینه که میفرمایند تغییری دیگه وجود نداره، یک عده برن نماز بخونن، یه عده دوباره عرض کنن نماز کنن تواضع کنن تغییر بدن، عده دوم بیان بیستن باز نماز رو عرض کنن به جماعت بخونن. یعنی خلاصه اینجا نماز و ذات الرقا لازم نیست بخونن، میتونن همه با هم برن نماز بخونن، میتونن یه عده برن دو رکعت نماز خوب بخونن، چون اینجا اون دو رکعتی ثابته دیگه، یعنی دو رکعت ثابته، برن دو رکعت نماز خوب بخونن سلام بدن، درکتشون تموم کنن در امام جماعت، دوباره این ازده برم درکت دیگه نماز جماعت بکنن. این تغییر و تبدیل در صلات و ذات و رفا که بعدن به عنوان مطلب سومشون ذکر میکنن، یه دیگه رکت بخونن فرادا کنن سلام بدن، در این صورت نیست. سلام امینه در نماز ذات و رفا اینجا درسته، چون خوف ملاکش این نیست که خلاصه انسان از دشمن بترسه، در روبروی دشمن هم که باشه باز در این صورت صدق میکنه. آقایم تصریح میکنن برای اینکه صدق میکنه، ملاک خوف حتما ترس نیست. لذا اگر شخصی به این شکل مواجه با دشمن شد، ولو آدم شجاعی اصلا از دشمن نمیترسه، باز وظیفش هم این نماز خوفه، وظیفش هم نیست برای چهار رکعت نماز بخونه. فلو امنه، پس اگر ایمن باشن از دشمن، صلو نماز میخونن بدون تغییری که ذکر میشود در اینجا، اون تغییری که بعدن در صلات و ذات و رفا میگیم که ذکر میشه، این تغییر اینجا وجود نداره. و ترکه او اختصارا، چه این شرط سوم رو ذکر نکرد مصنف، ترک کرد این شرط سوم رو به خاطر اختصار، میخواستن خلاصه این کتاب لومهشون خلاصه بزای شرط سوم رو ذکر نکردن، خب این دلیل درست نیست. دلیل بعدیشون و اشعاران بیهی من الخوف، میفرمان این شرط سوم از اون خوف در میاد، چون کلمه خوف رو ایشان فرمودن، از اون خوف این شرط سوم خودش در میاد دیگه. خوف یعنی ترس از دشمن، به جوری که انسان از دشمن ایمن نباشه. و رابع اون شرط چهارم، و هو عدم الاحتیاج الی زیادت علی فرقتین، نیاز نباشد به بیشتر از دو فرقه. اگر سه فرقه، چهار فرقه، مسلمان ها سه قسم چهار قسم بشن، اینجا نماز ذات و رفا نمیخونه، نماز جوری دیگه میخونه. چرا؟ لاختصاص هذه الکیفیه، به خاطر اینکه این کیفیت که نماز ذات و رفا باشد مختص است به درک نمودن هر فرقه یه رکعت، هر فرقه یه رکعت نماز درک کنن. از این بعد نماز خوف هم که فقط دو رکعته، خب اگه چهار گروه بشن دو گروه نماز درک میکنن، دو گروه دیگه نماز درک میکنن، پس اونا جور دیگه باید نماز خوف بخونن. البته میفرمان و یوم کمل غنا هم بفیل مغربی، در یک صورت ممکن همین نماز ذات الرقا رو بخونن در نماز مغرب، به شرطی که مسلمان ها سه گروه بشن، چون نماز مغرب سه رکعته، امام جماعت یه رکعت میخونه، مسلمان سه گروه میشن، گروه اول رکعت اول، گروه دوم رکعت دوم، گروه سوم رکعت سوم. پس در یک صورت اگر از دو گروه هم بیشتر باشه نماز ذات الرقا میشه خون، و ممکن است بی‌نیازی از این شرط در نماز مغرب اونم با یک قید، به شرطی که مسلمان ها فقط سه گروه بشن. بله اگر بنا بود مسلمان ها چهار پنج گروه بشن، یک گروه دیدبان باشن، یک گروه مهاجم باشن، یک گروه در خط دفاعی باشن، یک گروه مثلا پشت خط، چهار پنج گروه بشن، دیگه باز این نماز بیشکل خونده نمیشه. خب این مطلب اول تمام شد تو اینجا. مطلب دومش که چرا نماز ذات الرقا رو میگن نماز ذات الرقا، و مطلب سوم کیفیت نماز، سیاد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.